میزان موفقیت رو تعیین میکنه. مثلا در این مورد با این مشخصات با این داستان چقدر جوابدهی خواهیم داشت، یه مقداری کمک میکنه. هنوز در ابتدای راهن حقیقتا بخوام
بگم، هنوز به اون مرحله تجاری سازی که مثلا الان در بیمارستان های خود
در مورد در مورد دارو بیشتر در مرحله تایپ واقعا همینطوره، یعنی داریم فکر میکنیم که چه کار بکنیم حقیقتا.
بله آقای دکتر، حالا ما سرعی داریم که به دارو مقاومت بکنه؟
هولوش فکر میکنه تا جایی که من یادم 10 تا 15 درصد سرها میتونن مقاوم باشن.
آها.
ما تعریف میکنیم اگر ما دو تا دارو رو با دوز مناسب دادیم و 6 ماه گذشت و باز همچنان تشنج را ادامه داشت، باش میگیم سر مقاوم به درمان. اون وقت ممکنه در بعضی از موارد ما جراحی مغز اعصاب وارد عمل بشیم و بخوام با استفاده از یک سری از تکنیک های جراحی یا یک سری از تکنیک های در حقیقت میگیم تنظیم مغز، مودولیشن در حقیقت مغز، کمک کنیم که یا تواتر تشنج ها کم بشه یا اینکه کاملا تشنج برطرف بشه یا اینکه به نحوی زندگی مریض بهتر بشه.
آقای دکتر، هوش مصنوعی حالا توی این گروه از درمان هایی که شما مداخلات این شکلی باید انجام بدید سر و کلش کجاها داره پیدا میشه؟
مداخلات متفاوتن. یک زمانی هست مثلا فرض کنیم بر اساس تصاویری که گرفتیم، بر اساس نوار مغزی که داریم، بر اساس اسکن های پت این هایی که ما داریم، بین نتیجه میرسیم کانون تشنج در یک قسمت خاصی از مغز هست. خب و ممکنه اون کمیته تشنج بین نتیجه برسن که مثلا جراح مغز اعصاب برود و این کانون تشنج را بردارد. مثلا یک کورتکس غیر طبیعی داریم، ممکنه یک توموری مثلا داشته باشیم یا یک ناهنجاری عروقی داشته باشیم. یک قسمت از کمک‌های گوش مصنوعی ما میکنه در اینجا این هست که مخصوصا زمانی که این کانون ها بسیار نزدیک مراکزی از مغز هستن که داره عملکرد حیاتی هستن، مرکز موتور مثلا برای دست و پا، زبان، یک مرکز داریم مثلا فرض کن مسئول جمع و تفریقه. خب اگر اونجا دستکاری بکنیم مریض توانایی مثلا فرض کنید تفریق و مثلا این ریاضی، پایه ریاضی رو از دست میده. مرکزی داریم که مسئول نوشتنه، اگر اونجا نشه آگرافیا میده دیگه نمیتونم بنویسم. خب
چقدر عجیب.
ما بر اساس ام آر آی فانکشنال، بر اساس ای جی که قبلا داریم، بر اساس نورمانیتورینگ که گهین عمل داریم و بر اساس نویگیشن مثل جی پی اس این عمل به ما نشون میده که در حقیقت ما کجای مغز هستیم. خب میایم شروع میکنیم و این کانون تشنج دار رو آروم آروم خارجش بکنیم. خب حالا این وسط اول از همه تمام این اطلاعات رو وقتی که بخوان همه رو با هم دیگه یکی بکنیم، مرج بکنیم، اینجا هوش مصنوعی ما کمک میکنه و بعد هم در حین عمل برای پایش ما، مثلا فرض کنید تکنیک های هوش مصنوعی کارهایی که کردن، مقالاتی که اومده، مثلا فرض کنید میگه که این نورومانیتورینگ چطور با این نویگیشن که مثل جی پی اس در حقیقت میمونه با هم دیگه یکی میکنم و بعد بهت میگم جراح تو که داری یه مقداری مغز رو دستکاری کردی، یه مقداری ازش برداشتی، یه مقداری مایع مغز نخاعی هم خالی کردی، حالا مغز یه کمی جابجا هم شده و دقت نویگیشن من به هم خورده، نه تو اینجایی که الان داری میگی فکر این نویگیشن فکر میکنه مثلا فرض کن نقطه آ هست، نه نقطه بی، حواست جمع کن، مغز یه مقدار جابجا شده. این در مورد زمانی هست که ما میخوام کانون تشنج رو برداریم. ما یک جایی داریم توی مغز به نام هیپوکامپ، شبیه اسب دریاییه، اون اسب آبی بزرگ نه، اسب دریایی. خب هیپوکامپ توی ناحیه گیجگاهی دو تا ما داریم، یکی اینور یکی اینور. هیپوکامپ خیلی مهمه. چرا؟ چون که درگاه اصلی حافظه ماست. ما بدون هیپوکامپ حافظه نداریم. اگر هیپوکامپ دو طرف ما از بین ببریم، من مرادی شروع کنم نیم ساعت غذا خوردن و همه چیز یادم میره و هی میخوام اعمال تکرار کنم. هیپوکامپ ارتباطات خیلی زیادی با مغز داره. وقتی ارتباطات زیادی داشته باشه، اون کانون تشنج میتونه اون رو بیشتر از بقیه تحت تاثیر قرار بده و این به قول معروف اسکلروز خرابش بکنه. و چون خودش بزرگ مغزه، با خیلی جاهای دیگه مغز ارتباط داره. وقتی هیپوکامپ ما خراب بشه، عملکرد کلی مغز میتونه تحت تاثیر قرار بگیره. خب پس ما یکی از اعمال جراحی که داریم این هست که میایم میبینیم که این هیپوکامپ ما یا خودش داره از اون کسی که به حال یک اتفاق بدی براش افتاده خیلی سیگنال میگیره و پخش میکنه، میایم اینو برش داریم، یا اینکه نه خودش اصلا دیگه کانون تشنج شده و ما بر اساس نوار مغزها، بر اساس عکس‌های اینهایی که داریم، آره که بیایم و اینو برش داریم که تشنج رو کنترل کنیم. حالا توی MRI قبلا ما میومدیم چشمی یا با یک سری تکنیک‌های ولومتریک میومدیم میگفتیم که خب هیپوکامپ این بر مثلا سالم هست، سمت راست سمت چپی منشأ هست و ما میایم اینو برش می‌داریم. خیلی اوقات این چشم ما اشتباه می‌کرد، سمت مقابل هم مشکل داشت ولی ما با این MR مون نمی‌دیدیم، حداقل به چشم ما نمیومد. خب می‌رفتیم راست رو چپ رو برمی‌داشتیم، راست هم که مشکل داشت از قبل، بعد میشد همون مرادی که دو تا هیپوکامپ نداره، شروع می‌کرد به خوردن، فعالیت عوض می‌شد، یه آدم دیگه می‌شد. یکی از عوارض بد این جراحی هیپوکامپ. حالا تکنیک‌های پردازش تصویر اومدن به کمک ما و حالا میان با دقت خیلی بالایی به ما میگن کدوم هیپوکامپ درگیره.
بسیار عالی آقای دکتر، لذت بردم از توضیحات شما، بسیار بسیار سپاسگزارم. انشالله که ایام به کام باشه، از همه این بیماری ها به دور باشید و امیدوارم که بتونیم هرچه زودتر نتایج تحقیقاتی که آقای دکتر و همکارانشون در حال انجام هستن رو در قالب شیوه های درمانی نوین در کشور خودمون ببینید. مراقب خودتون باشید، شایسته بهترین ها هستید. ببینید گفته میشه که جنگل‌های هر و جزایر مرجانی هاتسپات‌های تنوع زیستی هستند.
فناوری‌های نوظهوری مانند نانو بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب تونستن
در ارتباط با مبحث اصلی مخاطرات مرتبط با امنیت غذایی، بحث تغییر اقلیم و شرایط کم آبی و تنش‌ها بزرگترین مشکلی هست که اگر ما از منابع ژنتیکیمون امروز به خوبی استفاده نکنیم در معرض فلسفه ژنتیکی قرار میگیرن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار هایتکی هست و حتی ساختار مولکولی و در واقع ساختار شیمیایی که داره ساختار پیچیده است.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
المینو مجله علمی رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه های رادیو گفتگو. من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و شما شنونده برنامه علمینو هستید. ما در علمینو تلاش میکنیم موضوعات روز حوزه علم و دانش رو همراه با کارشناسان و متخصصان و دست‌اندرکاران برای شما بیان و بازگو کنیم. در این برنامه میخواییم راجع به علوم پزشکی صحبت بکنیم، اما از یک رویکرد دیگه و نگاه دیگه‌ای. برای ارتقاء جامعه علوم پزشکی و آموزش‌هایی که نیازه چه فرایندهایی باید طی بشه؟ مهمان ما آقای دکتر غلامرضا حسن‌زاده، رئیس محترم انجمن آموزش علوم پزشکی کشور هستند. ایشون استاد تمام دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و همینطور دبیر پیشین شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت هستند. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران گرانقدرتون و همچنین شنوندگان برنامه‌تون.
متشکرم، باعث خوشحالیه. آقای دکتر، انجمن آموزش علوم پزشکی کشور چه وظیفه‌ای و چه اتفاقاتی درش رقم می‌خوره؟
واقعیت اینه که ما انجمن آموزش علوم پزشکی در سال 1388 شروع به کار کرد و یکی از بانیان اصلی این انجمن آقای دکتر عین اللهی بودن که وزیر پیشین بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور بودن. ما در انجمن آموزش علوم پزشکی بحث‌های مختلفی رو که در رابطه با ارتقای آموزش علوم پزشکی هست رو دنبال می‌کنیم و همچنین در طی چند دوره ما 8 همایش پی در پی رو داشتیم در زمینه مرجعیت علمی کشور در زمینه آموزش علوم پزشکی که خب این بحث جدی است و بحث مهمی است که ما هم در نقشه جامعه علمی کشور این رو داریم، هم در اسناد بالادستی کشور بحث مرجعیت علمی بحث بسیار مهمی است که ما باید حتما بهش بپردازیم. واقعیت اینه که ما در دنیا وقتی الگوی پیشرفت علمی رو نگاه میکنیم میبینیم که الگوهای متعددی وجود داره. بعضی از کشورها با رویکرد حل مسئله در جامعه دارن در حقیقت الگوی پیشرفتشون رو طراحی میکنن، بعضی ها بر اساس اقتصاد و تولید ثروت هست، بعضی ها کسب جایگاه علمی و اون پرستیژ علمی هستش که بالاخره برسن بهش و مرجعیت علمی، و همچنین بعضی از کشورها با در حقیقت رویکرد کسب قدرت و اون برتری حالا هم نظامی هم علمی نگاه میکنن به الگوی پیشرفتشون. و در کشور پیشرفته معمولا همه اینها با هم دیده میشه، یعنی خیلی از کشورهایی که پیشرفت‌های قابل توجهی داشتن اینها با هم دیگه دیده شده و در کشور ما هم همین رویکرد وجود داره و خب میبینیم که تغییرات اساسی در رویکرد آموزش پزشکی وجود داره و یکی از دستاوردهای بزرگی که نظام جمهوری اسلامی داشته در حال حاضر ادغام آموزش علوم پزشکی در نظام سلامت بوده که باعث شده که ما دانشجویانی پرورش بدیم که مهارت محورن، توانمندن و میتونن بلافاصله بعد از فارغ التحصیلیشون وارد محیط کار بشن، به جهت اینکه محیط کار رو در دوره دانشجوییشون درک کردن، کار کردن در اونجا. و این خب بالاخره رویکرد بسیار مهمی است که وجود داره و در انجمن آموزش علوم پزشکی هم ما پیگیر هستیم برای اینکه هم در زمینه ارتقای کیفیت آموزش، هم در زمینه ارزشیابی و کسب مرجعیت علمی در کشور انشالله بتونیم جایگاه واقعی کشورمون رو به نمایش بذاریم.
بسیار عالی، قطعا هم همینطور خواهد بود. یه مقدار به جزئیاتش بپردازیم. این انجمن آموزش علوم پزشکی کشور بیشتر بحث چه علومی رو به عهده داره؟ علومی که همین پزشکان به هر حال باید به نوعی بروز بشن، کنگره‌های علمی رو شرکت بکنن، یا نه میره تو سایر علوم، علوم شناختی، مهارت‌های رفتاری، مهارت‌های نرم، به چه شکله؟
واقعیت اینه که همه اینها رو در بر میگیره، یعنی ما هم بحثایی رو داریم در زمینه این که چگونه یک آموزش مهارت محور رو طراحی بکنیم و چگونه میتونیم یک آموزشی رو بدیم که دانشجوی ما بتونه اون آموزش رو بهینه فرا بگیره و بتونه بهتر ازش استفاده بکنه، در محیط کارش بتونه از اون استفاده کنه. و یک رویکردی که در وزارت بهداشت سالهاست وجود داره این هستش که ما افرادی که تربیت میکنیم جایگاه شغلیشون کجا خواهد بود و اون توانمندی های تخصصیشون چی باید باشه، یعنی هر رشته ای چه توانمندی هایی باید داشته باشه و چه کاری رو باید انجام بده، که خب بالاخره این سالهاست در وزارت بهداشت نهادینه شده و در شورای عالی برنامه ریزی در دوره های گذشته و دوره فعلی هم همینطور هستش که جایگاه شغلی و اون توانمندی های افراد مهم است. اما واقعیت اینه که ما یک دانشگاه تراز رو وقتی نگاه میکنیم دانشگاهی است که در اون آموزش وجود داره، آموزشی که بتونه فرد بتونه وارد جامعه بشه و بتونه نیازهای جامعه رو برطرف بکنه، بتونه حل مسئله انجام بده، بتونه یک تفکر نقاد داشته باشه و در حقیقت این آدم بتونه اون انعطاف پذیری فکری رو داشته باشه و از نظر شناختی بسیار بسیار مهم هست. از طرف دیگه پژوهش محور باشه دانشگاه ما، دانشگاهی باشه که بتونه بر اساس پژوهش و بر اساس فناوری اون نیازها رو برطرف بکنه و بتونه مشکلات جامعه رو بشناسه. دانشگاه به نظر من دانشگاه تراز دانشگاهی هستش که کارآفرینی توش وجود داره و باید حتما افرادی رو که فارغ التحصیل میکنن این افراد بتونن محیط کار خوبی داشته باشن، شغل مناسبی داشته باشن. و نکته بعدی هم توجه به محیط زیست بسیار بسیار مهمه و اساسی است که ما در همه در حقیقت وزارت خونه هامون، در همه دانشگاه هامون، چه وزارت علوم چه وزارت بهداشت، باید به محیط زیست توجه ویژه داشته باشیم و بایستی طوری رفتار بکنیم که محیط زیست رو بهش احترام بذاریم و فرهنگ سازی بکنیم برای نگهداشت محیط زیست.
بسیار عالی. یعنی تا حد مسئولیت‌های اجتماعی هم شما اونجا در نظر دارید؟
بله، ما یه بحثی داریم به نام پاسخگویی اجتماعی.
بله.
ما یه آموزش پاسخگو داریم، یعنی آموزشی که نیازهای جامعه رو می‌بینه و بر اساس اون طراحی میشه، و یک پاسخگویی اجتماعی، یعنی فردی که فارغ التحصیل میشه در هر رشته‌ای، این فرد باید وارد جامعه بشه و نیازهای جامعه رو بشناسه و بتونه به اونها پاسخ بده. و یکی از چیزهایی که باید حتما اتفاق بیفته ارتقای سطح سواد هست.
بله.
در همه زمینه‌ها من جمله سواد سلامت. آه. امروز ما نیاز داریم به اینکه ارتقای سطح سواد سلامت دیجیتال رو داشته باشیم.
دقیقا.
به جهت اینکه مردم خیلی راحت وارد اینترنت میشن، سرچ میکنن و نگاه میکنن، جستجو میکنن، نگاه میکنن ببینن که مثلا اگه بچه‌ش رو تب کرده حالا چه چیزهایی است. اگر چنانچه ندونن به کجا مراجعه بکنن و از کدوم سایت اطلاعات دقیقی رو دریافت بکنن، قطعا دچار اشکالاتی میشیم، دچار مشکل میشیم و هزینه‌های نظام سلامت رو بالا میبره. بنابراین ما ارتقای سطح سواد سلامت دیجیتال یکی از چیزهاییست که باید حتما بهش پرداخته بشه و حتما انشالله پرداخته خواهد شد.
بله، امیدواریم این اتفاق بیفته. اشاره کردید بحث سواد دیجیتال در کنار اون سواد سلامت که نیاز همه بدونن. چقدر شما ظرفیت‌های بهره‌گیری از هوش مصنوعی رو به اعضای انجمن آموزش علوم پزشکی کشور آموزش میدید؟ به قولی در دستور کار آموزشی شما هست مباحث جدید فناوری و نوآوری؟
بله، ما یک بازی مبحث دیگری داریم به نام تکنولوژی انهانس لرنینگ، یا در حقیقت اون فناوری های ارتقا دهنده یادگیری، یعنی بله. یادگیری که ارتقا پیدا میکنه به وسیله فناوری ها، و هوش مصنوعی یکی از اینها هستش. یعنی هوش مصنوعی، من همیشه اینو گفتم توی صحبت های خودم تو دانشگاه، گفتم که هوش مصنوعی هیچ وقت نمیتونه جایگزین انسان بشه و نمیتونه جایگزین یک پزشک بشه. بنابراین پزشکان ما نباید نگران باشن از اینکه هوش مصنوعی جایگزین اونها خواهد شد. ولی هوش مصنوعی میتونه دستیار خیلی خوب باشه، میتونه کمک پزشک خیلی خوب باشه، میتونه کمک معلم خیلی خوب باشه و میتونه کمک بکنه. بله، ما بحثایی رو داریم در زمینه ارتقای یادگیری و فناوری‌هایی که ارتقا دهنده یادگیری هستن که یکی از اونها هوش مصنوعی هست. بله، در زمینه هوش مصنوعی هم در کشور کارهای خیلی خوبی داره انجام میگیره و در دانشگاه‌های علوم پزشکی هم ما گروه‌های مختلف رو داریم که دارن روی این زمینه کار می‌کنن.
بعد از آموزش یه مبحثی داریم که باید به هر حال اونچه که آموزش داده بشه در کار دیده بشه. اون رفتی به انجمن شما یا به مجموعه شما داره، یا شما صرفا آموزشتون رو میدید دیگه خودش طرف میدونه؟
نه، این هم ارتباط داره به جهت اینکه فرهنگ سازی و اصلا مرجعیت علمی خیلی مهمه و یکی از چیزهایی که در انجمن آموزش علوم پزشکی ما پیگیرش هستیم بحث مرجعیت علمی هستش و همایش‌های متعددی هم برگزار کردیم. ما یک بحثی داریم تحت عنوان دانشگاه حکمت بنیان، حتما این واژه رو شنیدید، در شورای انقلاب فرهنگی هم این بحث خیلی مطرحه. یعنی دانشگاهی که جامعه نگره، به صورت سیستمی نگاه میکنه، نگاهش کاملا سیستمی هستش، شاگرد پروری در اون وجود داره، اخلاق محوری و فهم عمیق ارتباط بین استاد و دانشجو در اون وجود داره و حل مسئله یکی از چیزهایی که باید بهش توجه بشه. و در آموزش علوم پزشکی خوشبختانه تمام اینها دیده میشه. یعنی واقعیت اینه که دانشگاه‌های علوم پزشکی ما میتوانند دانشگاه‌های حکمت بنیان باشن به خاطر نوع آموزشی که در اونها حاکم هستش و باید به جنبه‌های مختلف آموزش نگاه بشه و در انجمن آموزش علوم پزشکی هم همینطور هستش. ما در زمین‌های مختلفی همکاران ما کار میکنن و بحثای جایگاه شغلی و کارآفرینی و مرجعیت علمی عرض کردم که جزء کارهای ماست.
بله، و انتخاب سرفصل ها، اساتید، مدرسینی که میتونن کمک بکنن به انجمن آموزش علوم پزشکی کشور چه هست؟ آیا صرفا باید خودشون تو جامعه پزشکی باشن؟ برای یه نفر که حوزه اقتصادی رو میخواد آموزش بده یا فناوری رو، ممکن از جامعه دیگه ای باشه؟
بله، این یک نکته است که بسیار مهمه که شما فرمودید و بسیار باید بهش پرداخته بشه. ما یه بحث دیگری رو داریم که بهش میپردازیم تحت عنوان همگرایی علوم و فناوری. در بحث کانورجنس یا همگرایی علوم و فناوری، بحث اینه که ما چگونه از افراد متنوع، از دیسیپلین ها و رشته های متنوع استفاده بکنیم برای حل یک مسئله. مثلا اگر ما تصادفات جادهیمون زیاد هست، آیا فقط پزشکان میتونن یا اورژانس ما میتونه این مسئله رو حل بکنه؟ یا نه باید نهادهای متعددی ورود بکنن، وزارتخونه‌های متعددی ورود بکنن، آدمای مختلفی از مکانیک شما بگیرید، از خودروساز بگیرید، از شهرداری بگیرید، از وزارت راه و در حقیقت شهرسازی بگیرید و همه اینها باید کنار همدیگه قرار بگیرن تا اینکه بتونن یک معضل اینچنینی رو که معضل مهمی هم هست حل بکنن. یا بحث آلودگی هوا رو اگه در نظر بگیرید، فقط یک وزارتخونه و یک نهاد نمیتونه این رو حل بکنه. ما نیاز داریم به اینکه از رشته‌های مختلف، از علوم مختلف، افراد مختلفی جمع بشن، کنار هم قرار بگیرن و بتونن برای حل مسئله راهکارهای منطقی رو داشته باشن که نمونه‌های بارزش تو دنیا وجود داره. دانشگاه MIT تو MIT یک بحثی داشتن برای فضا نوردا که لباسایی که طراحی میشه این لباس‌ها نیاز به شستشو نداشته باشه و سبک باشه.
دقیقا.
از 41 رشته متعدد مختلف افراد رو جمع کردن و یه تیمی درست کردن و گفتن این لباسی باید طراحی بشه که این ویژگی‌ها رو داشته باشه، یعنی از نظر نانو این ویژگی‌ها رو داشته باشه، از نظر بهداشتی این ویژگی‌ها رو داشته باشه، از نظر سلامتی این ویژگی‌ها رو داشته باشه. و این بحثی است که حتما لازمه که در همه ابعاد ما بهش بپردازیم.
خب خیلی هم عالیه که این نگاه پس وجود داره. بریم اون سمت ماجرا. اولا شما چقدر عضو دارید تو این انجمنتون؟
ما حدود 400 تا از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور اعضای انجمن ما هستند و از تعدادی از دانشجوها هم هستم. ما یک کمیته دانشجویی هم داریم و بالاخره فعالیت‌های متعددی رو همکاران دارن انجام
میدن. پس عمدتاً اعضای هیئت علمی دانشگاه بله، ها عضو بله، شما هستن
بله. از رشته‌های مختلف، یعنی رشته‌های متعددی که تو علوم پزشکی بله. ما داریم، چه رشته‌های علوم پایه چه علوم بالینی، ما همکارانی داریم که عضو هستن و فعالیت میکنن.
بسیار عالی. یه اتفاق خوبی که چند ساله آقای دکتر افتاده در به هر حال دانشگاه‌ها اون وجود پارک‌های علم و فناوریه که تبدیلش کرده به اتصال بین دانشگاه و صنعت. و خوشبختانه خیلی از اساتید دانشگاه که شاید سالهای پیش صرفاً فقط یک مدرس بودن و نگاه علمی داشتن الان به صنعت هم نزدیک شدن، با دانشجویان خودشون تیم تشکیل میدن و از این کارا میکنن. مجموعه شما، انجمن شما چقدر این مسیر رو پی میگیره که بتونه به هر حال این اعضای خودش رو به صنعت هم برسونه؟
ارتباط دانشگاه با صنعت یک بحث جدی است و خب این بحث رو ما در وزارت بهداشت در دانشگاه‌های علوم پزشکی به صورت منطقی داریم، به خاطر اینکه دانشجویان ما در اون محیطی که بعداً میخوان کار بکنن میرن و کارآموزی و کارورزی رو میبینن. یعنی یک دندان پزشک ما، یک داروساز ما، یک نمیدونم پزشک ما، وقتی که دانشجو هست رفته توی اون محیطی که بعداً میخواد کار بکنه و اون محیط رو دیده. اگه دانشجو علوم آزمایشگاهی حتما رفته تو آزمایشگاه بیمارستان دوره کارآموزی و کارورزیشو گذرونده. اگر دانشجو پرستاری همینطور، اگه دانشجو پزشکی همینطور. و این ارتباط وقتی برمیگرده به خارج از دانشگاه، اون وقت باید ببینیم که ما کجا نیاز داریم و چه طراحی میتونیم داشته باشیم. من فکر میکنم که وزارت علوم باید از این الگویی که وزارت بهداشت داشته سالها بیاد استفاده بکنه و اونجا ما ارتباط بین صنعت و دانشگاه رو خیلی جدی لازم داریم. اونجایی که مثلا یک دانشجوی مکانیک ما نیاز داره بره به خودروسازی و ببینه که اونجا چه اتفاقی داره میفته و مشکلاتش رو بتونه حل بکنه. اما این رویکرد مهمی است و تعداد تنوع شرکت‌های دانش بنیان، تعداد تنوع مرکز تحقیقاتی در حوزه علوم پزشکی، خب به صورت خیلی جدی شما می‌بینید که در حل مسائل کشور کمک کرده و کمک می‌کنه و ما پیشرفت‌های خیلی خوبی هم تو این زمینه داشتیم.
بسیار عالی، اینم اتفاق خوب که در انجمن شکل گرفته. ما آقای دکتر حتما یه برنامه دیگه در خدمت شما هستیم. حالا ما یه 5 6 دقیقه مونده این برنامه‌مون تموم بشه که سعی می‌کنیم برگردیم راجع به اون برنامه‌ریزی‌هایی که در وزارت بهداشت انجام می‌شد با توجه به اینکه شما دبیر به هر حال اسبق شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی کشورم بودید. اینو بذاریم اینجا که من از شما قول بگیرم حتما در خدمتتون باشیم. اما بریم بحثمون رو ادامه بدیم. آیا شما اگر آموزش‌های خاصی در زمان‌های خاص نیاز باشه انجام میدید؟ مثلا در دوران کرونا جامعه پزشکی کشور نیاز داشت که با تاب‌آوری بیشتر آشنا بشه. این بنده خدا که همیشه تاب‌آور هستن اصلا، کادر درمان و کادر سلامت، از این نوع آموزش‌ها. یا مثلا الان میگم الان هوش مصنوعی ترند شده، راجبش صحبت کردیم، شما گفتید. میخوام بگم یهو توی شرایط خاص این رو چطور تزریق می‌کنید به جامعه آموزشی علوم پزشکی کشور؟
و ببینید این سوال خیلی سوال مهمی است. یعنی اینکه ما یک مدلی برای پدافند غیر عامل داشته باشیم. این خیلی نکته مهمی است. یعنی در شرایط بحرانی، در شرایط ویژه، در شرایط خاص ما آیا برنامه و پلنی داریم برای اینکه بتونیم مقابله بکنیم با این رویکردهای جدید و با اون اتفاقات جدید؟ بله، در وزارت بهداشت این اتفاق خیلی بهتر افتاده و خیلی به نظر نمایان هست این اتفاق. من میخوام یه نمونه ای رو عرض کنم خدمت شما. در همون پاندمی کووید 19 ایتالیا برای اینکه کمبود پزشک داشت، اومد 10,000 تا از دانشجویان پزشکی خودش رو وارد کرد توی سیستم سلامت برای اینکه اینا بیان کمک بکنن. و بعد رویکردی که وجود داشت این بود که اینها خودشون آسیب دیدن.
عجب.
یعنی این دانشجوها آسیب دیدن. دلیلش چی بود؟ دلیلش این جدایی بود که در آموزش و اون محل کار اینها وجود داشت. در حالی که در کشور ما این اتفاق نیفتاد. این اتفاق خوشبختانه هم نیفتاد هم نمیفته، به جهت اینکه ما دانشجوانمون رو به گونه‌ای تربیت می‌کنیم که در همون محیطی دارن آموزش می‌بینن که بعداً می‌خوان کار بکنن. یعنی کارورزان ما، کارآموزان ما در واکسیناسیون مردم مشارکت جدی داشتن، خودشون در کرونا مشارکت جدی داشتن در درمان بیماران و دیدیم که خب کادر سلامت بله شهید داد، ولی اون تعدادی که در دنیا وجود داشت و در جاهای مختلف دنیا دیده میشد در کشور ما دیده نشد. خب این روکردی است که نشون میده که ما اون پدافند غیر عامل رو ناخواسته تو برنامه هامون داشتیم، یعنی تو برنامه های آموزشیمون دیدیم، و ولی باید بیشتر ببینیم، باید توجه ویژه‌ای داشته باشیم، باید در شرایط بحرانی نگاه بکنیم که چه چیزی نیاز هست و حتما باید پلنی برای اونها داشته باشیم. که خب انجمن های مختلف کشور ما، انجمن های تخصصی متعددی در کشور داریم که اینها هر کدومشون میتونن به نوعی ورود بکنن و در زمینه کاری خودشون بیان فعالیتشون رو طراحی بکنن برای اینکه بتونن پدافند غیر عامل رو اجرایی بکنن و اون که تاب‌آوری که شما فرمودید که نکته بسیار مهمی است رو بتونیم بالا ببریم. یعنی ما نیاز داریم به این که در جامعه‌ای مثل جامعه ما که خب بالاخره تلاطم‌هایی وجود داره گاهی اوقات و گاهی اوقات نارسایی هایی وجود داره، بعد شرایط رو درک بکنیم، بعد شرایط رو بشناسیم و بعد برای شرایط مختلف خودمون رو آماده نگه داریم که بتونیم انشالله کار رو بهینه پیش ببریم.
حتما همینطور خواهد بود. تشکر میکنم از شما. دوستی پیام دادن به 30,035 و فکر میکنم خودشون از جامعه اساتید حوزه پزشکی کشور هستن، گفتن که شرایط عضویت در انجمن به چه شکل هست، حالا بعد حتما عضو هیئت علمی دانشگاه باشن.
اگر متخصص باشن و عضو هیئت علمی هم نباشن میتونن عضو ما اعضای پیوسته داریم، اعضای وابسته داریم و اگر تو سایت انجمن آموزش علوم پزشکی کشور وارد بشن تو این سایت میتونن به راحتی اون شرایط عضویت رو ببینن. اگر شرایطش داشته باشن ما خوشحال میشیم که در خدمتشون باشیم و امیدواریم که انشالله در خدمت
و به جمع این 400 نفر بازم عزیزان دیگه اضافه بشن.
انشالله.
متشکرم از شما ای دکتر. اگر نکته باقی مونده از زبان شما بشنویم.
خیلی ممنونم از اینکه شما به علم توجه میکنید و به پیشرفت‌های علمی کشور توجه دارید. خیلی ممنونم به نوبه خودم و آرزو میکنم که انشالله موفق و سلامت باشید.
سلامت باشید. متشکرم از شما ای دکتر. غلامرضا حسن‌زاده رئیس محترم انجمن آموزش علوم پزشکی کشور، استاد تمام دانشکده پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران و دبیر سابق شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت که ما رو همراهی کردید. همینطور شما شنوندگان عزیز که با ما بودید، برنامه تقدیم شما شد از طرف علی جهانی تهیه کننده، ستاره حمیدی صدا بردار، مهری معیدی هماهنگی و من کیوان نقره کار کرمگی با افتخار در خدمت شما بودیم. تا یک برنامه دیگه همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.